بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 9 نوامبر 2013 و 18 آبان ماه 1392. امروز ابتدا اخبار ایران و تحولاتی که در رابطه با مسئله هسته‌ای و بعدش این رو میخوام امروز یه مقدار برنامه رو مخصوصا بخش آخرش رو خواستم تغییر بدم و برم به اوضاع جهانی که واقعا کل اوضاع دستخوش یک سلسله تغییرات شده و باید به ریشه های این پی ببریم، مخصوصا هموطنانمون که به هر حال ممکنه به بعضی از اخبار دسترسی نداشته باشن و ندونن که در پشت صحنه چی میگذره و چرا نتانیاهو داره جیغ بنفش میکشه و خودش رو داره پاره پوره میکنه، ولی به قول نیویورک تایمز همین امروز فقط میتونه خودش رو پاره پوره بکنه و معلوم نیست به جایی برسه. بگذاریم که همین امروز باعث کارشکنی در مذاکرات شد تا حدی، ولی در اساس کارش به جایی نمیرسه. بعد ببینیم چرا. بنابراین یه مقدار امروز برنامه فرق داره و در نتیجه من امروز یک سلسله کتاب‌ها و آمارها رو میخواستم بیارم که عزیزان اگه میخوان قلم کاغذی چیزی داشته باشن، ولی ابتدا میرم روی اخبار ایران و گزارشی که از ایران رسیده که اوضاع چیه در خود ایران. دولت کمتوان روحانی تمام تلاشش را در خصوص عادی سازی روابط ایران و غرب، حذف تحریم ها و اخذ امتیاز صلح‌آمیز هسته‌ای به کار بسته است که واقعا اینطوره. تمام شواهد نشون میده در واقع نفس به نفس در تقابل با ارتجاع آدمکش و مافیای اقتصادی آخرین زورش را میزند و لنگان لنگان تحت فشار خارج از تصور باند رقیب کارش را پیش میبرد تا حدی. در درجه اول در سیاست خارجیش و به همین خاطر در زمینه سیاست های داخلی نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه بسیار ضعیف عمل کرده است. شما میدونیم واقعا این طوره و خود من در دو سه برنامه گذشته لحن انتقادی داشتم و به نظر من بجا، نه تنها من، بسیاری ها، و مورد انتقاد شدید اپوزیسیون قرار گرفته است. این دولت در داخل حتی رسانه‌ای که در کنترل او باشد ندارد. زرقامی رئیس صدا و سیما، این مأمور امنیتی، خبرهای مربوط به دولت را گزینش می‌کند، نمی‌ذاره همه خبرها. یعنی در حقیقت دولت عملا قدرت نداره در داخل. باید اخبار مورد وسوخ مربوط به دولت را در صفحات مجازی جویا شوی. روزنامه های مثلا مستقل قدمی بیشتر با کیهان و جوان فاصله نداره، نمیذارنش. روزنامه بهار را چطور بستن؟ فقط یه مقاله بود راجع به عید قدیر و اینکه اصالت داره یا نداره، بستنش. و الان مدیرش زیر شاید شکنجه باشه، البته بردنش چیز و با چه وثیقه وحشتناکی فعلا آزاد شده، ولی شمشیر داموکلس روشه. همینجور میبندن، فقط اعدام نمی کنن، سرکوب ها شدیدتر شده و دلیل داره. این عزیز حالا بخشی از این چیزاشو میگه، برای اینکه وحشت کردن. این نیروهای فاشیستی، من اسمشون رو میذارم، لغت علمی نیست، بر این که این یک استبداد قرون وسطایی هست و نه فاشیسم. ولی به نظر من لغت فاشیسم رو باید به کار برد بر این که ماهیت ضد انسانی و دیکتاتوری اینها رو نشون داد. با اینکه کاربرد این لغت یا این مفهوم برای جمهوری اسلامی که یک رژیم قرون وسطایی و پیش سرمایه‌داری صادق نیست، فاشیسم در حقیقت نشانه بحران دوران آخرین دوران در حقیقت سرمایه‌داریه، در حالی که رژیم حاکم یک رژیم قرون وسطایی دیکتاتوری استبدادی فردیه، ولی فقیه، ولایت فقیه. ولی ما اسمشو میذاریم فاشیسم دینی بدون اینکه توجهی داشته باشیم در اینکه ماهیت ضد انسانی اینها رو نشون بدیم. بیشتر با فاصله زیادی با این ندارم. دو قوای مقننه و قضاییه و بازوی نظامی آنها، نیروهای امنیتی و سرداران خودفروخته و تازه به دوران رسیده سفیه و صفاک، هم سفیه هم صفاک، در تمام امور مربوط به قوه اجرایی کشور دخالت و کارشکنی می کنند. که هفته گذشته خبری که از ایران رسیده بود برای عزیزان خوندم که نیروهای انتظامی حتی از دولت تبعیت نمی کنند، یعنی از وزارت کشور، کسای دیگه به اصطلاح چیز دارن ازش، به اصطلاح مسلطن برش. ظرف مهلت این هفته تا کنون دو بار وزیر علوم فرجی دانا از سوی مجلس بیکفایت شورای اسلامی به جهت نصب توفیقی و جعفر میلی منفرد با عنوان معاون و مشاور مورد سوال واقع شده. مصممن که استیضاحش بکنن، با اینکه نذاشتنش که توفیقی رو نذاشتن و به جاش مجبور شد آقای روحانی هر سبت که فرجی دانا رو بیاره، ولی این هم بعد از چند هفته میخوان استیضاحش بکنن و از کار بندازنش که چرا توفیقی و میلی منفرد رو به عنوان مشاور و معاون تعیین کرده. ایستادن که میخوان چیزش بکنن. اگر شرایط، حالا این عزیز میگه که اگر شرایط اسفناک اقتصادی و فشار و جنب و جوش کارگران مورد ظلم واقع شده و شهروندان آسیب دیده و خیلی بیکاران عصبانی منتظر فرصت مناسب که امر حذف تحریم ها و عقب نشینی را در کلیت نظام سیاسی کشور تحمیل کرده، مسلماً تحریم ها وادارشون کردن که جام زهر رو بنوشن، نبود کاری از دست تیم مذاکره کننده دولت یازدهم هم برنمی آمد. فقط به این چیز کردن در اینکه تحریم ها به شکلی برداشته بشه. از نظر داخلی فاشیسم رو گسترش دادن، فشارها رو شدیدتر کردن، سرکوب ها رو شدید. ببینید گر و گر این ضد انسان های آدم کش چطور اعدام میکنن. در مدت کمتر از یک هفته چندین شرکت تولیدی و کارخانه منحل و تعطیل شدن. در از همین یک هفته توضیح میده که در از همین یک هفته چی شده. رئیس شورای اسلامی کارخانه گیبور مشهد، فکر میکنم اسمش گیبور، از اخراج 40 کارگر به دلیل انحلال این کارخانه از سوی کارفرما خبر میده. ادامه اعتراض صنفی کارگران شاغل در فازهای 13، 14، 22 و 24 منطقه ویژه اصلویه به وضعیت نامعلوم شغلیشان پس از تصمیمات اخیر وزارت نفت در خصوص توقف موقت پروژه های عمرانی ناتمام و تضییق بودجه این پروژه ها برای حمایت از پروژه های عمرانی رو به اتمامه. کارگران مدعی هم کارگران همین منطقه که جزء مناطق واقعا مهم بوده که دادنش به خاتم الانبیا تا جایی که اطلاع دارن، کارگران مدعیان در پی استقرار وضع تازه حدود 90% کارگران شاغل در فازهای ناتمام تعدیل شدن. تعدیل یعنی نابود کردن خانواده، یه خانواده میشوند این کارگر رو تعدیلش کردن، یعنی خانواده خودش و خانوادهش نابود کردن. تعدیل، adjustment. این چیزیه که به اساس تفسیرش کردن بانک جانب صندوق بین اینو به یک تعدیل ساختاری، یعنی نابود کردن کارگرا. زمین توجه به این که بیشتر کارگران بابت مطالبات گذشته مزدی دریافت نکردن، مطالبات گذشتهشون به دنبال مصوبه هیئت دولت مبنی بر جدا شدن شهرستان طبس از آستان، از استان یزد و الحاق آن به استان خراسان جنوبی که در فروردین ماه این انجام شده، تعدادی از شرکت‌های پیمانکاری همچون رایان گستر و انگستر طبس در دریافت صورت وضعیت‌های مالی خود دچار مشکل شده و در نتیجه حقوق دریافتی کارگران کاهش 50% پیدا کرده. اینم یکی دیگه، 1500 کارگر با تعطیلی سیمان لوشان بیکار شدن. گفتنی است این کارگران که هر یک 16 تا 18 سال سابقه دارن و در مقابل گرمای 150 درجه کوره کار میکردن، مشمول قانون سختی کار نشده و همه کتون بیکار و همه یه حدود 4 ماهی که حقوق بهشون ندادن، طلبکارن. به دنبال تعطیلی شرکت قطعات بتونی و لوله گیلان، تعداد 200 کارگر که دارای 5 الی 6 سال سابقه کارن بیکار شده، همکنون چند روز است که در حال تجمع و اعتصام هم. اینا فقط اتفاقات یک هفته گذشته است. بر اساس تازه ترین آمار منتشره از نرخ بیکاری و تورم، شاخص فلاکت از مرز 50% گذشته. این وضعیت گویای عمق رکود تورمی در اقتصاد ایران است. موضوعات برشمرده شده حکایت از بیکاری یا بهتر بگوییم لامکانی، بیچارگی، فقر و فلاکت دست کم چند هزار خانواده کارگری ظرف همین یک هفته و اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور، بازار ارز، ارزش ریال و و و و که جای تعمق داره. روز گذشته در کنار دریا، یعنی دیروز، در جایگاه صید ماهی یک عدد ماهی سفید 1.5 کیلویی به قیمت 120 هزار تومان چوب خورد. خب این یعنی چه؟ یعنی این که 80% از مردم دیگر توانایی خوردن ماهی سفید را ندارن. هفته گذشته آمار دیگه از عزیز و دیگری برای عزیزان خوندن. 14 آبان، زنی 43 ساله که شوهرش را بنا به هر دلیلی از دست داده است و همراه بچه 14 ماهش به علت نداشتن معاش روزانش خود را از بالای برج نیمه ساخته به پایین انداخت و در دم جان سپرد. مشت نمونه خروار. از سوی دیگر تحرکات ددمنشانه و توهین آمیز تفکر پوسیده حاکم بر قوه قضاییه در خصوص صدور احکام ناروا، احکام اعدام و تشنج آمیز در جای جای کشور، به ویژه ایجاد تنش و درگیری مسلحانه در آستان بلوچستان و منطقه قرمز، قلمداد کردن کردستان، این ضد بشرها واقعا در صدد تجزیه کشور هم. جهت انحراف افکار عمومی و روند رو به جلو مذاکرات بین المللی و گرایش سیر تحولات کشور به سوی تغییر و دگرگونی و زمینگیر کردن دولت و جدا کردن مردم و جریاناتی که برای تغییر با روحانی همراهی کردن، که به مراتب مهم و نشان از تضاد قهرامی است میان دو جناح یا دو منافع، دو جریان، جریانی که خواهان شرایط عادی و ایجاد فضای امن و آرامش برای زیست بهتر و عبور از فضای جنگی به ساختگی در کشور است که در واقع مردم به همین دلیل رفتن پای صندوق رای و رقص و پایکوبی کردن و مدتی خوشحال شدن، و جریانی که به هیچ وجه آن را بر نمی‌تابد و شرایط غیر عادی و حضور مافیای اقتصادی پایه و اساس وجود اوست دارد. برخی از مسئولین حتی بخشی از بدنه سپاه سپاه رو این وضعیت برانگیخته. مؤید این گفته را میتوان در بحث و گفتگوی علی مطهری با مسئول سیاسی دفتر سپاه در خصوص تقلب انتخابات 88 و غیره یا که گفته است علی مطهری: بخشی از فرماندهان سپاه را میشناسم که اعلام آمادگی کردن در دادگاه و در پیشگاه مردم شهادت بدن که در انتخابات 88 تقلب شده و پیشا پیش قرار شده بود که احمدی نژاد برنده انتخابات باشد. نطق یکی از سران سپاه سند بسیار پر اهمیتیه، اذعان کردن. حال باید پرسید که این آقایان تا کنون چرا کام نگشودن، زبان نگشودن؟ غیر از این که رهبری نمیذاره. میتوان نتیجه گرفت که عملیات سخیف جریان سلفی در ماها و روزهای اخیر ماهیت پلید ارتجاع سلفی به زشت راندخار مافیای اقتصادی را برمرا میکنه. در کمتر از 10 روز 42 نفر اعدام شدند. اینها 42 خانوارن و ایجاد نفرت در میان مردم. گذشت روزگاری که میتوانستن گروه گروه اعدام نسل کشی نمایند. دوران قتل عامهای 67 به فرمان خود خمینی رو داره میگه، ولی الان افراد بیگناه دیگری رو اینطور بیگناه، یعنی در واقع خود مسئله اعدام یک عمل ضد انسانی و فجیع و ضد بشری واقعا. یونسی معاون و مشاور قومی روحانی در نشستش با فعالان سیاسی کرد، خیلی مهمه، در خصوص اتفاقات ظالمانه در کردستان که الان در کردستان تظاهرات، گفته که دولت در این اعدامها و سایر فشارها دخالتی ندارد، کار گروه‌های تندرو افراطی است و آن را محکوم می‌کند. اگرچه ضعف و بی‌لیاقتی تیم روحانی رو به اثبات می‌رسونه که قدرتی نداره. و این نشون میده که آیا فقط صندوق رأی حلال مسئله مردم ایرانه؟ که من صحبت کردم از صحبت‌های آقای خاتمی که میگه تنها چیزی که ما میتونیم بکنیم پای صندوق رأی بریم. القصه اینهاست که حاکمیت را به خراس انداخته و به اصطلاح نرمش قهرمانانه کرده. در واقع نرمش قهرمانانه به دلیل همین شرایطی که بهشون فشار آورد و باعث شد که به اصطلاح فقط اجازه اینو بدن که شاید بشود تحریم ها رو برداشت، که ما میدونیم 2 روز تمام مذاکرات بسیار خوب پیش میرفت، بسیار امیدوار کننده بود و حتی باعث این شد که جان کری به اصطلاح برنامه هاشو متوقف بکنه و به ژنو بیاد و همچنین وزیر خارجه انگلیس، وزیر خارجه فرانسه و بعدش هم وزیر خارجه روسیه، ولی حتی قرار شد که وزیر خارجه چین هم بیاد، که در حقیقت اهمیت مذاکرات رو نشون میده و در آستانه این بود تا دیشب نیمه های شب که جمعه شب باشه که شاید به اصطلاح یک سندی نوشته بشه و امضا بشه، که ما میدونیم چه فشارهایی همین به اصطلاح فاشیست ها در داخل و فاشیست ها در بیرون و در درجه اول نتانیاهو که فقط دیروز در 4 تا 5 سخنرانی و گفتار و مصاحبه و اینا شرکت کرده که این قرارداد یا این معامله قرنه، یعنی تمام همه چیز رو به هم میزنه به مدت 1 قرن، یعنی در حقیقت Project for New American Century به هم میخوره، پروژه قرن 21 امریکایی و اسرائیلی. تهدید کرده که من به حساب پایبند به این قرارداد نخواهم بود. و در نتیجه روز شنبه که همین امروز صبح باشه مذاکرات با مشکل برخورد کرد و اونم چین دچار مشکلش کرد آقای فابیوس یعنی نماینده در حقیقت وزیر خارجه فرانسه که نشون داد که در بین این 5 نفر نماینده اسرائیله. عجیبه واقعا، من فکر میکردم امروز صبح 2 کشور یکی کانادا و یکی فرانسه در بین کشورهای سرمایه داری از پیشروترین بودن و الان ببینید به چه سیر قهقرایی رفتن و واقعا دولت فرانسه هم قبلیش که سارکوزی باشه هم آقای هلند و این فابیوس که وزیر خارجشه نوکرای سرسپرده واقعا نتانیاهو هم مذاکرات رو در حقیقت وزیر خارجه فرانسه به همش زد و به نتیجه نرسیدن. ولی آیا اینا به جایی خواهند رسید؟ به نظر من نخواهند رسید و این بالاخره قراردادی. جالب اینه که ارباب قبول کرده، جان کری یه مقدار کوتاه اومده، فرانسه کوتاه نمیاد، انگلیس یه مقدار کوتاه اومده. حالا عزیزان دقت بکنن که انگلیس چطور از این جهت به اصطلاح چهره بهتری از فرانسه و کانادا و اینا نشون میده. ما میدونیم که برای حمله به چیز یکی از دلایلی دلیل اصلیش نیست که امریکا نتونست به سوریه حمله بکنه این بود که مردم انگلیس و در نتیجه به مجلس عوام انگلیس به اصطلاح تصویب نکردن این کار رو و الان آقای هیک به اصطلاح که وزیر خارجشونه گفته ما بالاخره به یه قراردادی باید دسترسی پیدا بکنیم، در حالی که آقای فابیوس که وزیر خارجه فرانسه باید گفته نخیر ما نمیتونیم فلان و عذر و بهانه، همون عذر و بهانه هایی که در واقعیت نتانیاهو، البته نتانیاهو ما میدونیم که برنامه‌اش چیه، به طور کلی نابود کردن ایرانه، یعنی میگه هیچ گونه به اصطلاح غنی‌سازی در ایران مطلقا ممنوع، ولی این حالا اوورده سر یکی به اصطلاح چیزهای مال عراق، یکی مسئله اینه که چقدر از اون به اصطلاح چیزهای غنی شده، اورانیوم غنی شده، چقدرش باید در ایران بمونه و چیکارشون بکنه. اینطور که معلومه، ولی به هر حال اینطور که معلومه آقای ظریف و هیئت ایرانی مصمم به این هستن که بالاخره به یک نوع توافقی برسن و دلایلش رو هم من در این گزارشی که از عزیزان خوندم و به اصطلاح نرمش قهرمانانه در امریکا به دلایلی که بعداً خواهم گفت چون نمیتونه به ایران حمله نظامی بکنه باید به نوعی توافق برسه، ولی که هدف اینه که یا باید به توافق برسه یا باید حمله بکنه و بره تهران رو بگیره. اینا که نمیتونن تهران رو برن بگیرن یا نمیتونن، فعلا مشخص شده که دمشق رو نمیتونن بگیرن، همینطور که رفتن فرضاً کابل رو گرفتن، بغداد رو گرفتن، طرابلس رو گرفتن و هر جایی که میخوان باید برن پایتخت رو بگیرن، یعنی که هدف تغییر رژیمه از طریق نظامی و در نتیجه یعنی در واقع میخواستم این رو ابتدا این رو عرض بکنم و بعد برم بقیه برنامه رو میخوام به اوضاع جهانی و اینها ریشه های بسیار بسیار عمیق‌تری داره و دم به این فاشیست های ایران به دم همین فاشیست های خارج بسته است و هر دوشون احساس خطر میکنن که به نوعی توافق برسه و نوعی آرامش، ثبات، صلح، این مساوی است با مرگ نتانیاهو. آرامش، صلح، ثبات بعد وارد مذاکره برای فلسطین بشه و این مرگ براش. در داخل بازم موضوع مرگ، برای اینکه تمام هستی این برادران قاچاقچی و فاشیست های سلفی بستگی به این داره که جامعه در حال تشنج باشه، جامعه زیر خطر و زیر شمشیر دامکلس تجاوز نظامی یا خطر انواع و اقسام خطرها باشه. حیات اینها در جنگ، در تشنج، در نابودگریه و در نتیجه میتونن رانتخاری بکنن، دزدی بکنن، میلیارد میلیارد بدزدن و افراد تام مغز استخوان فاسد در چنین فضای لجنزاری مثل قارچ، مثل تمام میکروب‌ها و انگل‌ها که تو باتلاق‌های به اصطلاح لجن‌آلود میتونن رشد بکنن، اینا هم در یک چنین فضایی میتونن رشد بکنن. عربستان سعودی هم همینطور، یعنی اینا منافع مشترک دارن. ولی چرا اینا موفق نخواهند شد؟ من حالا میخوام وارد این بحث بشم. و چرا اینا ریشه های بسیار عمیق‌تری داره. هفته گذشته من با استناد به دو مقاله، یکی از نیویورک تایمز و یکی از گاردین، به عزیزان عرض کردم که مقاله نیویورک تایمز راجع به این بود که از اواخر تابستون یا در واقع از ماه شهریور در واقع خانم سوزن رایس، مشاور اصلی اوباما و یارانش، یعنی تیم به اصطلاح دوروبرش که سیاست خارجی امریکا رو در واقع بررسی میکنن و ترتیب میدن، اینا گرد همایی در چندین هفته روزهای شنبه در کاخ سفید داشتن و به این نتیجه گیری رسیدن که باید مسئله سوریه، مسئله ایران و مسئله فلسطین حل بشه و تمرکز روی اینها گذاشته بشه. بقیه جاهای خاورمیانه از جمله مصر و تونس و عربستان یمن و امثالهم امریکا کار زیادی اونجا نمیتونه بکنه. فعلا باید فشارش رو روی حل غیر نظامی این سه کشور بذاره. سه تا به اسلام من، یعنی در حقیقت مسئله فلسطین و اسرائیل که این برای نتانیاهو کشنده است، و یکی دیگه هم مسئله سوریه و مسئله. حالا راجع به سوریه اگه فرصت شد برای عزیزان صحبت میکنم که همین مقاله امروز نیویورک تایمز مقاله بسیار مهمی داره که همه اینها، حتی بخش وسیعی به جز سلفی ها و همین القاعده ای ها، اپوزیسیون حتی سوریه، به این نتیجه رسیده که نمیتونن همینجوری بشار اسد رو بردارن و در نتیجه تلاش های زیادی میشه که بخشی از اپوزیسیون رو، هم فرزن وزارت خارجه روسیه با رأفت اسد که عموی بشار اسد باشه وارد مذاکره شده، که از مخالفین سرسخت و سالاست که در بیرونه، اونم قبول کرده که وارد مذاکره بشه و بیاد در کنفرانس ژنو شرکت بکنه و دولت روسیه داره تلاش میکنه که بخشی از اپوزیسیون رو دور هم جمع بکنه و از جمله با این رأفت به اصطلاح عموی بشار اسد وارد مذاکره شده. ولی یک بخش دیگه هم از همین اپوزیسیون به این نتیجه رسیدن که این کشتارها باید بالاخره به اتمام برسه. هرچند که خانم آن برنارد، عزیزان اگر مقالهشو امروز توی نیویورک تایمز بخونن، فرصت ندارم که همه‌شو باز بکنم، ولی به هر حال امریکا به این نتیجه رسیده که انظر دیگه نمیتونه. این یه تحول کوچیک نیست. مقاله دومی که من هفته گذشته راجبش صحبت کردم از گاردین بود که عنوانش بود پایان نظم نوین جهانی. نظم نوین جهانی چی یعنی چه؟ چی بود؟ بعد از فروپاشی رسال شوروی بود و نطق معروف جورج بوش اول در کنگره، که من مقاله در اون زمان راجبش نوشتم که اعلام نظم نوین جهانی یعنی تسلط بلا منازع، فول سپکتروم دامیننس، تسلط بلا منازع امریکا در کل جهان، حالا که شوروی از هم فروپاشیده، حتی بر خود روسیه در واقع. حالا بگذاریم که تبدیلش کردن به 15 کشور توسری خورده ضعیف فقیر، داغونش کردن در حقیقت، ولی میخواستن که خود روسیه هم تسلط پیدا کنه، حالا غیر از به اصطلاح اقمار سابق. خب و بعدش تئوری های اینها در چند سند در دهه 90 به ویژه در 1996 توسط همین پاول وولفوویتس و امثال هم، یکیش که 1992 نوشته شد کنار گذاشته شد توسط پاول وولفوویتس، من اینا رو همه رو اسم بردم در کلیسا عناوین این اسناد تاریخی چیه، اونه کنارش گذاشتن مال 1992، ولی 1996 دوباره هم اونا رو پاول وولفوویتس اومد و صهیونیستا پروژه فور نو امریکن سنچری یکیش بود، کلین بریک که در حقیقت تئوری اسرائیل بزرگه که تمام این کشورها باید تکه پاره بشن، خرد و متلاشی بشن و تا اینکه اسرائیل بتونه برنامه صهیونیستی تاریخی خودش رو از در واقع از نیل تا فرات، از نیل تا فرات اینو بتونه اسرائیل بزرگ درست بکنه و قلقم و نابودی به حساب فلسطینی ها. کلین بریک یعنی این، همه اینها اسنادش بیرون اومد و اینا همینطور که قبلا من عرض کردم پیاده کردن اینا احتیاج به یه پرل هاربر داشت، احتیاج به یه 11 سپتامبر داشت و گذاشتن اتفاق بیفته تا این برنامه ها رو پیاده بکنن. و عزیزان میدونن که وسلی کلارک خودش در پنتاگون نقل قول کرد که ما 7 کشور رو باید از پا در بیاریم و این 7 کشور چطور؟ نمیتونستن که کودتا بکنن، از طریق نظامی باید این کار رو بکنن. بنابراین برنامه شون این بوده که ما میدونیم در افغانستان، در عراق، در لیبی، هر طبعه که حالا بگذاریم در هر طبعه که یمن و بخشی از ایناست، پاکستان و، ولی اونایی که اصلیاً لااقل در 4 تاشون موفق شدن، از همه موفق تر 2 تاشه، یکی لیبیه و یکی یمن، که به راستی جنبش این دو کشور رو خرد و متلاشی کردن. و این کشورها معلوم نیست اصلا سرنوشتشون چی میشه. لیبی 40 تکه شده و یمن به فقر و نیستی کشیده شده، ولی در بقیه جاها اینا با شکست روبرو شدن. حالا شکستشون به چه شکله؟ و مقاله گاردین راجع به این قضیه صحبت میکن که چطور از سال 2008 اوضاع عوض میشه، به این معنا که امریکا که میخواست از طریق ساکاشویلی در گرجستان به اوستیای جنوبی حمله بکنه و این کشور رو بخشی از ناتو بکنه، روسیه چطور در برابرش با تمام قوا ایستاد و امریکا هیچ کاری نتونست بکنه. اون میگه که یک نقطه عطف بود که امریکا متوجه شد چون درگیر در افغانستان و عراق با آنکه کشتیاش دیگه دریای سیاه جولون میدادن ولی کاری نتونست بکنه. این یک. دو، بعدش در سپتامبر 2008 فروپاشی بورس سهام و فرو رفتن نه تنها امریکا بلکه جهان سرمایه‌داری به یک بحران ساختاری و عمیق فرو رفت. این دومینش بود. در این فاصله نیروهای جدیدی در سطح جهان در حقیقت رشد کردند که در درجه اول چینه، ولی تا حدی فرضاً هند، برزیل، به طور کلی به اصطلاح کشورهای امریکای لاتین. بنابراین امریکا در حقیقت به دلیل درگیریش، این به نظر من حرفش کاملا درسته که عزیزان اگر میخوان این مسئله رو حالا پشتبند صحبتهای این مقاله مهم گاردین که من همش رو ترجمه کردم، امیدوارم در جایی چاپ بشه و چاپ خواهد شد، در صورت که پشتبندش عزیزان باید برن مقاله خانم ان جونز. این زن شجاع واقعا الان 12 سال با ارتش امریکا داره کار میکنه، از افغانستان که جنگ شروع شده اونجا بوده، همین جوری سربازا و ارتش امریکا رو دنبال کرده، اخیرا هم یه سخنرانی در نیویورک داشته و هم مقاله مهمی در Information Clearing House هم اونجا هستش و هم Common Dream. توضیح میده که ارتش امریکا چه بر سرش رفته و سربازا در چه وضعیتی هستن. نزدیک به 1 میلیون سرباز زخم روحی و جسمی برداشتن. به همین دلیل بود که من برای عزیزان گفتم که مردم امریکا نزدیک به 70-75% مخالف حمله به سوریه بودن، ارتش امریکا 80%. خانواده هاشون میدونن که چه بر سر فرزندانشون رفته. اونایشون که کشته شدن خوشبخت بودن، بقیه عمرشون باید رنج بکشن. به همین دلیلی که چک هیگل و نورمن دمسی یعنی وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش امریکا از مخالفین سرسخت دمسی بهشون گفت میخواید حمله بکنید به سوریه؟ من کاملا آمادگی دارم، توانش هم داری، ولی پیامداش اینه، میخواید؟ بنده البته چیز کرد که بسیار تهدیدی هست که استعفا میده. هر سبتی رابرت گیت و 10 نفر از سران ارتش بالای روسیه اینا مخالف. خب حالا علتش اینه که هدف اینها پیاده کردن Project for New American Century از طریق قدرت نظامی بوده. این قدرت نظامی اگزاست شده، فرسوده شده. در نتیجه علت این که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد این نیست که ارتباط خیرخواهی خانم سوزان رایس. خانم سوزان رایس از اوناست که موافق 100% دخالت بشر دوستانه، یعنی حمله نظامی، از جمله در لیبی بوده. حالا یه دفعه انسانیتش رشد کرده و چیز کرده، خواب نما شده. خیر، چیزای بنیانیه، چیزای بنیانی داره که حالا عرض میکنم. یکی از مسئله نظامی، یعنی قدرت نظامی شد. حالا بگذاریم که به طور گذرا بگم که از نظر سیاسی با افشاگریایی که راجع به نشنال سیکیوریتی ایجنسی شده، یعنی به آژانس به استراتژی که چه جاسوسی های وحشتناکی کرد علیه مردم امریکا، علیه تمام سران کشور و غیره و غیره، ضربات سخت سیاسی به اینا خورده. ولی حالا من میخوام بقیه برنامه رو راجع به دلایل قلب و شناسی همه این داستان ها رو بعد در اقتصاد سیاسی پیدا کرد. در من بقیه برنامه رو صرف این قضیه میخوام بکنم که علی رغم این که من هم از نیویورک تایمز برای عزیزان چیز کردم، هم از گاردین، ولی این قضایا ریشه‌های عمیق‌تری داره و باید باز هم به ریشه ها و بنیان ها رفت. و به همین دلیله که امروز یه مقدار بخش آخر برنامه رو تغییرش میدم. من بنابراین وارد یه خبر میشم از خود امریکا که در امریکا چی داره میگذره و شرایط اقتصادی چجوریه. ده ها و صد ها مقاله بیرون میاد ولی جنبه های مختلف رو باید، این یه جنبه است. جنبه های دیگه شو عزیزان مایکل سنایدر فار اینسان به طور مثال به اصطلاح در سایت باز هم انفورمیشن ترینگ هاوس هست که دلار داره به چه سرنوشتی دچار میشه. اگه من عزیزان وارد این بحث بشم که این quantitative easing یعنی چاپ اسکناس 85 میلیارد دلار در ماه، یعنی 1 تریلیون دلار در سال، الان چند ساله که اینطور داره چیز میشه، اینا بالاخره میخوان چیکار بکنن با این داستان. مایکل سنایدر اینو توضیح میده که چطور این نمیتونه ادامه پیدا بکنه و در واقع زیر پای دلار داره خالی میشه و در نتیجه در آینده شاید کوتاه مدت، نه تنها میان مدت، به عنوان پول ذخیره‌ای قدرتش رو از دست خواهد داد. و اگر چنین بشه ضربت شدیدی به سطح زندگی مردم امریکا خواهد خورد، برای اینکه اگر هنوز این سرپاس این اقتصاد به دلیل قدرت خرید دلاره، در واقع حالا نمیخوام وارد بحثش بشم که چرا دلار با اینکه این همه پول چاپ میشه دلار هنوز قدرت خرید عجیبی داره و دچار تورم در این کشور نمیشه. همینجا دو تا دلیل بنیانیشو برای عزیزان عرض بکنم، برای اینکه این برای خود من سوال بوده که واقعا با چاپ این همه پول در هر کشوری که این همه پول چاپ بشه تورم به وجود میاره، از جمله ایران، پس چطور در امریکا تورم به وجود در میاره؟ سؤال خیلی مهمیه. دو دلیل بنیانی داره، در واقع دلیل سومیش بنیانی تره. یک عبارت از اینه که این پول هایی که آقای برنانکی چاپ میکنه دست مردم نمیرسه، میره تو بانک ها، یعنی در واقع با این پولا بانک مرکزی یا فدرال امریکا چه کار میکنه که این پولا رو به اصطلاح چاپ میکنه؟ یکی عبارت از اینه که هر سبت که تریجری بیل و تریجری نوت میخره، یعنی اوراق قرضه دولتی رو میخره، ولی از همه مهمتر میره و اوراق بهادار بانک ها و بانک های سرمایه گذاری و تجاری رو، ولی بانک های اصلی رو، اینا تریلیون ها دلار قرض دارن و اوراق بهاداری دارن که رو هواست. عزیزان، دریوتیو یا مشتقات 600 تریلیون دلاره و نزدیک به 44 تریلیون دلارش فقط شرط بندی بر سر نرخ بهره بانکی در امریکاست. اینا اصلا سرسام آوره. بانک مرکزی میره اینا رو میخره، بنابراین پولاش در واقع میره توی این بانک ها. چه زمانی پول، چاپ پول تورم به وجود بیار؟ زمانی که این پولایی که توی بانک ها هست وام داده بشه به کسب و کارها، کوچک، متوسط و حتی بالایی ها، که یا کسب و کارهای تازه ایجاد بکنن یا کسب و کارشون رو گسترش بدن. یعنی چه؟ یعنی کارگر استخدام بکنن، کارگران مزد میگیرن و در اینجا اون پولی که چاپ میشه و میاد به دست کارگران برسه و خرج بشه و این قیمت اجناس رو میبره بالا. اون موقع است که پول میاد تو جامعه، به دست مردم میرسه. پولی که الان چاپ میشه در امریکا به دست مردم نمیرسه، میره تو گاف صندوقهای بانک ها جمع میشه و یا 35 تریلیون دلارش میره در بانک های کیمن آیلند، در جزایر کارائیب، یه جایی که هیچ قانونی چیزی نداره، در لوکزامبورگ، در موناکو، در سنگاپور، میره توی گاف صندوقهای سوئیس، اونجا جمع میشه، به دست مردم نمیرسه. چرا؟ برای اینکه اگه کسب و کارها رو بخوان گسترش بدن، کی میخواد این جنس ها رو بخره؟ کسی نیست که بخره، قدرت خرید وجود نداره. این یک. دو، که چرا اجناس قیمتش بالا نمیره؟ چون با کار بردگی و نیم بردگی اجناس در چین، در ویتنام، در سنگاپور، در بنگلادش، در این، در مصر، در بسیاری از، چرا امریکا میره این کشورها و جهانی شدن یعنی چه؟ تعدیل ساختاری یعنی چه؟ یعنی رفتن و با مزد این پیرانی که من میپوشم در بنگلادش با مزد 15 سنت در ساعت درست شده و من باید بپوشمش. آره، با مزد 15 تا 20 سنت در ساعت، کار بردگی در بنگلادش. این دومین دلیلشه که هزینه تولید رو این کورپوریشن ها میارن پایین و سودشون میره بالا. حالا این درسی باشه برای اون بخش از شب که میگه دلیل بحران عبارت از گرایش نزولی نرخ سود است. حالا من ارقامش رو میارم برای عزیزان که در واقع نرخ سود نه تنها نرفته پایین، در تاریخ امریکا سود انحصارات سابقه نداشته. بنابراین من میرم روی خبر. آمار برگرفته از اداره تأمین اجتماعی، یعنی سوشال سکیوریتی، تأمین اجتماعی، که اواخر اکتبر انتشار یافته، این دیوید کی جانسون این رو نوشته، اینا رو تحلیل کرده، این آمار رو. دو مفهوم ما داریم، یکی مزد میانگین یا اشتراک میدیم ویج، مزد میانگین، یکی دیگه مزد متوسط یا average wage. اینا فرق میکنه با هم، حالا برای عزیزان عرض میکنم. مزد میانگین یعنی رقمی که نیمی از کارگران کمتر و نیمی بیشتر از آن مزد میگیرن. این مزد میانگین سال گذشته 27 هزار دلار و 15,590 که تقریبا تفاوتی با سال 2011 یعنی سال قبلش نداشته، فقط 4 دلار کمتر شده. این مزد میانگین پایین ترین رقم از 1998 تا کنون بوده است، به این معنا که این رقم از سال 2007 تا الان، عزیزان، همه اینها حرف حرف رو میاره، ما دو جور میتونیم تحلیل بکنیم، یا از جزء بریم به کل و یا از کل بیاییم به جزء. یکی استقراء، یکی استنتاج. حالا علمی ترین راه عبارت از اینه که آدم از جزء به کل بره، یعنی مجموعه میلیون ها فکت رو یا هزاران فکت رو جمع میکنه، از درون یه تئوری میاد. این یه جوره. یه جوره دیگه عبارت از اینه که وقتی که این تئوری درست شد، ممکنه هر کسی یه تئوری و این فکت ها رو یه جوره خاص خودش ببینه، تئوری بیرون میده. حالا برای اینکه محک بزنیم این کل رو با جزء محک میزنیم، یعنی از کل میاییم به جزء، من از جزء به کل. حالا من میخوام ابتدا از جزء برم به کل، یه نقل قول مفصل میارم که تئوریش چیه و بعد دوباره محک میزنیم. به این معنا که این رقم از سال 2007 980 دلار کمتر شده، یعنی بین 2007 تا الان میزان مزد اینقدر اومده پایین. از سوی دیگر مزد متوسط، یعنی average، مزد متوسط چجوری حساب میشه؟ به اینکه کل مزدها از چندین میلیون دلار در سال تا 10,000 دلار در سال همه رو میذارن تقسیم بر 300 میلیون مردم امریکا میکنن، این مزد متوسط از توش میاد بیرون. مزد متوسط که حاصل جمع کل مزدها تقسیم بر کل جمعیت سال گذشته افزایش پیدا کرد. حالا ببینیم پس یعنی چه؟ برای اینکه مثلا نیویورک تایمز مزد متوسط رو سیز میکنه و میگه به به چطور مزدها رفته بالا، ولی علتش اینه که حالا بالایی ها ببینیم وضعیتشون و به 42,498 دلار رسید، یعنی 423، یعنی 1% بالا رفت با احتساب میزان تورم. حتی از نظر آماری وقتی مزد میانگین کاهش یابد و مزد متوسط افزایش یابد، این به چه معناست؟ به معنای آن است که مزد 50% بالا فقط افزایش پیدا کرده. و بعد آقای جانسون میگه که اتفاقا محاسبات من نشون میده که فقط 25% بالاست که بالا رفته، بخش پایین مزدش پایین اومده. آمار نشان میدهد که در سال 2012، حالا عزیزان اینو دقت بکنن، 67.1% از کارگران کمتر از مزد متوسط دریافت کردن. بنابراین میانگین و متوسط از این جهت محاسبه به اصطلاح علم آمار خودش یه علم خیلی پیچیده است، از این جهت اهمیت داره که در حالی که در سال 2011 فقط 66.6% پایین تر از مزد متوسط می گرفتن، در حالی که سال 2012 به 67.1% رسید، در سال 2000 فقط 65.9% کمتر از مزد متوسط می گرفتن. از سال 2000 تا کنون، اینو عزیزان دقت بکنن، چون هر کدوم از اینها implication یا مفاهیم ضمنی تئوریک داره توش، از سال 2000 تا کنون جمعیت امریکا 11% افزایش یافته، در حالی که افراد صاحب شغل در همین مدت فقط 3.4% افزایش یافت. یعنی چه؟ یعنی ایجاد شغل پا به پای افزایش جمعیت پیش نرفته، یعنی رشد افزایش جمعیت 3 برابر رشد ایجاد شغل بوده است. ایستوان مزاروش نزدیک به 15 سال پیش برای من مقاله‌ای فرستاد راجع به این که مشکل نظام سرمایه‌داری ایجاد شغله و داغونش میکنه. حالا چرا؟ به عبارت دیگر اگر رشد ایجاد شغل به همان اندازه به اندازه رشد جمعیت بود، 11 میلیون نفر بیشتر از شمار کنونی میتونستن صاحب شغل باشن، یعنی 11 میلیون عقب امریکا از ایجاد شغل. مجموعه مزدهای پرداختی به کارگران در سال 2012
2% کمتر از سال 2007 بوده. حالا این چه عواقبی داره؟ با احتساب رشد جمعیت اما این رقم نه 2% بلکه 6% کمتر از سال 2007 بوده. حالا طرف دیگرش، بانک وقت نیست ولی من مجبورم حالا ببینیم در بالا چی داره میگذره. اهمیتش از اینه که خود شکاف اجتماعی مثلا در ایران 50% در زیر خط فقرن، اون وقت شما در زعفرانیه و ارتباط نیاوران آپارتمان هایی هستن از جمله آقای علی دایی، من نمیدونستم یه آپارتمان داره 25 میلیارد تومان. در واقع اونجا آپارتمان های 25 میلیارد تومانی و 30 میلیارد تومانی و عزیزان باید عکساشو ببینن و ببینن که اتومبیل های پرشه اینا رو با آسانسور میبرن بالا. در امریکا ما خیلی کم داریم. خب موقعی که شما اونو داشته باشید زعفران یه بچیز و 50% و یا زن 47 ساله خودش از بالا بندازه با بچه 14 ماه هست، این قابل دوامه؟ اوضاع در ایران؟ ولی این اوضاع در جهانه، فقط در ایران نیست، در یونانه، در اسپانیاست، در پرتغاله، در ایرلنده، در خود امریکا. در این اتفاقات به تدریج، یعنی یک بخش جهان سومی شما در امریکا دارید، یعنی در یک جایی که شما را افرادی که از 5 میلیون دلار به بالا، 5 میلیون دلار در سال به بالا درآمد دارن، در همین مدت 27% افزایش یافته و از 7082 نفر در 2011 به 8982 نفر رسیده. چند هزار نفر هم فقط که بیش از 5 میلیون دلار در سال می سازن. درآمد این گروه 40% افزایش. حالا شمار افرادی که بیش از 50 میلیون دلار در سال می سازن، از 93 نفر در 2011 به رقم بیسابقه 166 نفر رسیده. اینا میلیاردران. درآمد این گروه 20% افزایش یافت و از درآمدشون بین 81 و 4 دهم میلیون دلار در سال 2011 به 97 و 9 میلیون دلار در سال رسید. نزدیک 100 میلیون دلار در سال. برنده بزرگ دیگر در این آمارها سود انحصارات. خواستم حالا جوابی به اون بخش از چپ، از جمله بسیاری از عزیزان خودم که پی‌اچ‌دی‌شون در دانشگاه های امریکا در اقتصاد گرفتن، همینجوری مقاله می‌نویسن که حالا علت بحران گرایش نزولی نرخ سوده. از سال 2000 تا 2012 سود انحصارات با احتساب تورم 2 برابر شده که در تاریخ امریکا بی‌سابقه بوده. یعنی در حالی که جامعه در یک بحران عمیق فرو رفته، سود این کارخانجات انحصارات و حتی نرخ سودشون به طور بی‌سابقه بالا رفت. این عزیزان یه چیزی تو جلد سوم کاپیتال به گوششون رسیده راجع به گرایش نزولی نرخ سود، یه فصل داره به اسم مارکس، ولی در نظر نمیگیرن که مارکس راجع به countervailing forces یعنی عوامل و فاکتورهای خنثا کننده هم همونجا صحبت کرده که اینا عمل میکنن. موقعی که شما مزد کارگر رو مزد یه برده بکنید 15 سنت در ساعت بدید، عرضت که بخش وسیع از هزینه تولید رو تشکیل میده، نرخ سودت به طور وحشتناک میره بالا. موقعی که یه پیرهن در بنگلادش 3 دلار تموم بشه و اینجا 30 دلار بفروشنش، این گراژ نزولی نرخ سود میدم هم فلان میکنن. یا یه سلفون که اپل میسازه 15 دلار براش تموم بشه 150 دلار اینجا میفروشه. یکی این و یکی به اصطلاح مواد اولیه رو، یعنی هزینه تولید رو میبرن پایین. بنابراین با احتسابتی 2 برابر شده مجموع سود پیش از مالیات آنها در سال 2012 1.77 میلیارد دلار بوده، نزدیک به 2 تریلیون دلار، در مقایسه با سال 2000 که فقط 800 میلیارد دلار بود. یعنی در عرض این سالهای بحرانی وحشتناک که میلیون ها کارگر بیکار شدن و در حدود 25% از تولید خابیده، اینا یک چنین سودهایی بردن. رشد سود قبل از مالیات انحصارات به میزان 17 برابر رشد دستمزدها. این جمله رو من میخونم و بعد میرم رو تئوری. رشد سود قبل از مالیات انحصارات به میزان 17 برابر رشد دستمزدها نشانه انباشت عظیم سرمایه در بالا و نیاز شدید در میان اکثریت جمعیت با درآمدهای متوسط و پایین است. عزیزان به یاد میارم من گفتم که تضاد بنیانی نظام سرمایه تضاد بین تولید و مصرف است. حالا میرم یه نقل قول میارم و بعدش بازش میکنیم که داستان چیه و چرا آقای اوباما یه دفعه کشتیبان را سیاست دیگر آمد. فقط عامل نظامی نیست، فقط عامل سیاسی نیست، عامل اقتصادی و اقتصاد سیاسیه. نظام سرمایه‌داری جهان دچار بحران دورانی نیست، سیکلیک نیست، ساختاریه، استراکچرال. این یه نقل قوله از 160 سال پیش، جلد سوم کاپیتال. هدف مستقیم فرایند تولید، کوشش من کردم که ترجمهش از انگلیسی به فارسی در واقع طابق نعل به نعل باشه. هدف مستقیم فرایند تولید ایجاد ارزش اضافی است. این یه اصلیه که هدف و انگیزه تولید در نظام سرمایه داری رفع نیاز انسان نیست، بلکه سوده. اون کسی که اتومبیل رو میسازه، اون کسی که یخچال رو میسازه، درسته بالاخره این به دست مردم میرسه، یعنی یک یوز ولیو، یعنی یک ارزش استفاده و ارزش مصرف داره که احتیاجات رو برطرف میکنه و بسیارم خوبه، ولی اگر سود نداشته باشه متوقفش میکنه. مثلا چیزیست که ادامه بده ابدا. هدف، هدف غایی و انگیزه سوده و این انگیزه حد و مرز نمیشناسه. اینا دیگه نکات فلسفیه که خب بحثای مفصلی راجع بهش هست، که به طور کلی این در اثر طمع و طمع ورزی ذاتی انسانه. خب اونایی که قوانین رو بلد نیستن متوجه نیستن که چرا. به دلیل رقابت بین سرمایه دارا و کسب و کارهای متفاوته. اگر یه کسی بخواد یک ذره انسانیت نشون بده و فرضاً مزد کارگرها رو ببره بالا، مزایاشون رو ببره بالا، تأمین اجتماعی بهشون بده، داغون میشه تو سیستم، از بین میره. برای اینکه بتونه به حیاتش ادامه بده، یک، نمیتونه متوقف بشه، دائم باید گسترش پیدا بکنه. دو، دائم باید از یه سود متوسط برخوردار باشه وگرنه نابود میشه. به طور ثانوی این جزء طبیعت ثانوی سرمایه دارا میشه، طبیعت اولیش نیست، طبیعت ثانویشه. یعنی نظام سرمایه داری چنین فرهنگ رو، فرهنگ طمع ورزی سودجویی رو تحمیل میکنه. به همینطور که عرض کردم حتی مرز نمیشناسه. فرضاً مکدونالد دهه 1950 از یه دکه همبرگر فروشی شروع کرده، بعد بره سراسر جهان رو بگیره، به هواپیمای به قول حضرت که تاماس فریدمن هواپیماهای F-15 و F-16 باید برن دروازه ها رو برای مکدونالد باز کنن که وارد کشورهای مختلف بشه، همینطور که الان در بغداد و عرصبت در ترابلس و اینجایی رو که گرفتن پر از مکدونالد حتما شده. به همین ترتیب مایکروسافت که دهه 1970 آقای بیل گیت از این گاراژ شروع کرد، همینطور هیولت پکارد دو نفر به اصطلاح که اختراع به اصطلاح چیزای الان هیولت پکارد یکی از بزرگترین به اصطلاح شد. اگر یک ذره توقف بکنه رفته پی کارش، گسترشش باید دائم باشه با یه بالا و پایین هایی و حد و مرز هم نمیشناسه و این تضادیه که با ادامه حیات بشریت و طبیعت جور نیست، سازگار نیست. به همین دلیلی که دارن هم طبیعت رو نابود میکنن و هم بشریت رو به طرف نابودی میبرن. حالا هدف مستقیم فرایند تولید ایجاد ارزش اضافیه که کارگر رو در بازار آزاد نیروی کارش رو با عرصبت که ارزش متوسط بازارش که بستگی به این داره که ارتش ذخیره بیکار چقدر گسترش داشته باشه. اگر ارتش ذخیره بیکار مثل الان نزدیک به 1 میلیارد انسان بیکار باشه،
از کار میکنه
که اینو جبرانش میکنه. بقیه 6 یا 8 ساعت بقیهش ارزش اضافیه در بنگلادش در نیم ساعت اول، بقیهش ارزش اضافیه. و هدف سرمایه دار یعنی آقای فیلیپ نایت یا اپل، آقای استیو جابز یا آقای ارشوت بیل گیت و امثال و امثال هم، هدفشون اینه که کار لازم رو یعنی اون مزد رو به حد اقل برسونن و ارزش اضافی رو به حد اکثر برسونن. اینو وقت مشکل براشون ایجاد میکنه که حالا عرض میکنم. پس این هدف ارزش اضافی، به محضی که مقدار قابل حصول ارزش اضافی به صورت کالا شکل گرفت، ما میدونیم که کار کارگر در کالا منعقد میشه به شکل ارزش اضافی، ولی حالا این کالا رو چیکارش بکنه؟ ارزش اضافی تولید شده، حال عمل دوم فرایند فرا میرسه. اگه رو نفروشه روشه و خریدار نداشته باشه تو دستش میمونه، نه تنها ارزش اضافی رو حتی سرمایش هم از دست میده. برای خریدار باید وجود داشته باشه. کی خریدار اصلی این کالا هاست؟ کارگر ها. کارگر فقط تولید کننده نیست، فقط استثمار نمیشه، مصرف کننده هم هست. کل انبوه این کالا ها باید فروخته شود. اگر این کار صورت نگیرد یا تا حدی صورت گیرد، تا حدی نه به طور کامل، یعنی یه بخش بنجل بشه بمون رو دستش، اقا عزیزان نمیدونن چرا این همه هی سیل هی به اصلاح چیز هست، حراج هست، قیمت های اصلی رو نمیرم پایین. و اینکه حالا موقعی که وارد مرحله سرمایه‌داری انحصاری شدیم، عرض خواهم کرد که رقابت بین انحصارات در سر قیمت ها نیست، در سر چیزهای دیگه است. مسئله انحصار که از اواخر قرن 19 و در حقیقت شروع میکنه به وجود اومدن، یک چیز رو از بین میبره تا حد زیادی در واقع. اینا در سر قیمت ها به توافق میرسن که حالا صحبتش رو خواهم کرد در اونجا. ولی به طور کلی اینا به این دلیلی که حراج میکنن که خریدار پیدا بکنه، جنسش رو رد کنه، یا تا حدی صورت و یا با قیمتی با این طرف بهای تولید. بهای تولید مجموعه است از در حقیقت استهلاک ماشین ها و سایر مثلا چیزهای زیر ساختی که همون constant capital عزیزان بیاد بیارن به عنوان سی من ازش اسمی بردم، و یکی هم مواد اولیه مزد کارگر، این هزینه تولیده. اگر از هزینه تولید کمتر بخواد بفروشه، با وجودی که کارگر استثمار شده، این استثمار به همون اندازه برای سرمایه دار تحقق پیدا نمی‌کنه. بنابراین ما حوزه فقط تولید نداریم، حوزه گردش سرمایه داریم، جایی که اجناس میاد تو فروشگاه ها و باید فروش بره و شاید هیچ ارزش اضافی نصیب او نکنه، یا فقط بخشی از ارزش اضافی ایجاد شده را نصیب او کنه، یا حتی ممکن است به معنای از دست رفتن بخشی یا کل سرمایش بشه، برشکست میشه اگه جنسش فروش نره. حالا این چه شکافی ایجاد میکنه؟ شرایط استثمار مستقیم یعنی توی در حوزه تولید از یک سو، و تحقق ارزش اضافی از سوی دیگر. یعنی چه تحقق ارزش اضافی؟ یعنی فروش جنس تا بتونی چجوری بفروشیش که به اندازه کافی ریلایز بکنی، یعنی تحقق بدی به اون ارزش اضافی که منعقد شده توی این کالا. و تحقق ارزش اضافی از سوی دیگر با هم یکی نیستن. حالا ببینید اینجاست که مارکس یخه هم آدم اسمیت، هم دیوید ریکاردو، هم ژان باپتیسته رو میگیره که هر سه اینا میگن که هر کالایی که تولید میشه خریدار خودش رو به وجود میاره. باش میشه که اینطور نیست، اینا از هم جدا، و اونم میره توی تئوری پول که به طور کلی تولید و فروش رو، یعنی حوزه تولید از حوزه گردش رو، اینا جدا میشه. میتونه شکاف بینه، علت شکاف بینه شما اون چیزی بود که در مقاله برای عزیزان توضیح دادم، موقعی که میزان مصاب یاد کنید قدرت خرید، اینا بهش میگن افکتیو دیمند یا در حقیقت تقاضای مؤثر. موقعی که بره پایین کالاها نمیتونه فروش بره. این دو هم از لحاظ منطقی یعنی لاجیکال و هم از جهت زمانی و مکانی جدا از همه. راجب این قضایا هزاران کتاب هزاران سیاه شده که به اصطلاح این چه بر سرش میره این کالا که در حقیقت هسته اولیه سرمایه‌داریه، و اینقدر این مسئله جالبه که تئوریسین های بورژوازی و اونایی که معلم های آقای موسی غنی‌نژاد و نمامه های پژویان و نیلی و همسا اصلا وارد این قضایا نمیشن، اصلا مسئله شون نیست، عرضه و تقاضا و نمام فلان اینا، مسئله کار، کارگر، ارزش اضافی، ارزش ابدا، پایه ها و بنیان ها رو اصلا کنار میذارن و اینکه تو حکل میندازدش. اولی یعنی استثمار مستقیم فقط با قدرت تولیدی جامعه محدود میشود که علم و تکنولوژی و همینطور که عرض کردم از صنعت کارگاهی که ما وارد صنعت کارخانه میشیم قدرت تولید به طور عظیم میره بالا. این هر جامعه یک قدرت تولیدی یا زمان کار لازمی داره، بسیاری به رشد به اصطلاح چیزش علم تکنولوژی و به اصطلاح پیشرفت به اصطلاح سرمایه داری. بنابراین استثمار مستقیم یعنی اولی فقط با قدرت تولیدی جامعه که فوق العاده میره بالا. دومی که عبارت از قدرت خرید باشه، با روابط نسبی رشته های تولیدی مختلف بستگی به این داره که اینا چطور با هم رقابت بکنن و غیره و غیره، و قدرت مصرف جامعه تعیین می شود. قدرت مصرف جامعه چطور تعیین می شود؟ قدرت خرید مرید مردم؟ قدرت خرید طبقه کارگر و زحمتکش در درجه ای هست؟ مگه بالایی ها 10% بالا چقدر می تونن بخرن؟ درسته عجیب میرن خرید میکنن، ولی 90% پایین چی؟ یعنی به قدرت خرید جامعه بستگی داره. این عامل اخیر یعنی قدرت خرید نه با قدرت تولید مطلق یا قدرت مصرف مطلق، بلکه با قدرت مصرفی تعیین می شود که پایه در شرایط متضاد و یا آنتاگونیستی توزیع ثروت ها دارد. بعضی از چپ‌های بریده میگن که مثل آقای بهروز خلیل میگه یکی از اشتباهات مارکس این بوده که جامعه به دو بخش تقسیم میشه، تضاد به وجود میاد، طبقه به وجود میاد. من نمیدونم اینا اصلا چی خوندن، از کجا این چیزا رو. ولی مسئله اینه که خبری رو که برای عزیزان خوندم، هدف سرمایه دار سکون و به حد اقل رسوندن مزده و بالا بردن هرچه بیشتر سود و نرخ سوده. این یه تضاد آشناپذیر نه تنها حالا بین طرف کارگر و سرمایه دار به وجود میاره، بلکه در خود جامعه رو به تلاشی میکشونه. فقط اون نیست که حالا بعضی ها خیلی بدشون میاد از اصولا تضاد طبقاتی و اینا، اصلا براش اون کنه شده، اصلا یه فوش به نظر میاد. خب واقعیت جامعه اینه، ولی خودی جامعه رو به طرف تلاشی میبره. شرایطی که مصرف توده عظیم مردم رو به حد اقلی متغیر در چارچوب کم و بیش محدودی، یه ذره که به اصطلاح مثلا در دهه 90 قدرت خرید یه مقدار رفت بالا، بعدش فروکش کرد با فروپاشی چیز در سال 2000، دوباره سال 2000 با اون حبابی که به وجود آوردن دوباره بالا رفت، 2007 که آمارشو برای عزیزان دادم دوباره ببینید. حالا یعنی منتها این الان دیگه چیزی نیست مثل سال 2933 که قابل ترمیم باشه. به هیچ وجه راههایی رو به اصطلاح راه ها رو به روی خودشون بستن. علاوه بر اون قدرت مصرف با گرایش به انباش، آزمندی برای یوشتر سرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاس هرچه وسیع‌تر محدودیت بیشتری پیدا میکنه. یعنی از یه طرف اونها هی میخوان سرمایه گذاری بیشتری بکنن، بنابراین زیاد خرج نه طبقه سرمایه دار که الان این زیاد مصداق نداره. یه نقل قول دیگه میارم و بعد وارد یه بحث دیگه در سطح جهانی و اگر بشه راجع به آلترناتیو های این. بازم این از جلد دومه. علت نهایی تمامی بحران های واقعی همان فقر و محدودیت مصرف توده های مردم در مقایسه با گرایش تولید سرمایه‌داری به توسعه و پیشرفت نیروهای مولده، به صورتی که فقط قدرت مطلق تمام قدرت مصرف تمام جامعه حد و مرز آن خواهد بود. از یه طرف میخواد تولید رو همین غیره ببره بالا، از یه طرف میخواد قدرت خرید رو. البته اون وقت متوسل به چی میشه؟ مصارفی مثل جنگ به وجود میاره که بعد از جنگ دوم جهانی یکی از دلایلی که اقتصاد شکوفا بود عبارت از هم بودجه نظامی در همون سطح جنگ تقریبا باقی مون به طور وحشتناکی باقی بالا، هم خرابی های بعد از جنگ بود، به اصطلاح ترمیم خرابی ها بود، هم انقلاب اتومبیل به وجود اومد که میلیون ها مایل خود من شاهدش بودم در این کشور جاده ساخته شد، هتل و موتل امثال هم، پمپ بنزین و تعمیرگاه و هر سبک امثال هم درست شد و غیره و غیره، که به دهه 1970 که ما میرسیم اینا تا میکشه. و الان دست و پا میزنن که چیکارش بکنن. هی حباب به وجود میاد. بعدش کارت‌های پلاستیکی رو آوردن که مردم تا خرسره برن زیر بار قرض. خب اونم تموم شد. بعدش حباب خانه‌سازی رو به وجود آوردن. حالا مسئله فقط این تنها هم نیست. عزیزان میخوام یک سلسله به اصطلاح چیزهای دیگه رو بیارم که ببینید در سطح جهزه هر شبت که در سطح جهانی حساب شده که در حدود 3 میلیارد ما کارگر زحمت کش داریم. از اینها حدود 33% در کشاورزی کار میکنن، یعنی به کار کشاورزی و یا کارگر کشاورزی هم کار میکنن، یعنی 1 میلیاردش. 23% در صنایع کار میکنن و 43% 44% عضو میخوان در خدمات، که قبلا اینطور نبوده. ما میدونیم که به اصطلاح قبلش فرضاً به قرن 19 که نگاه میکنیم در کشاورزی بخش عظیمی در کشاورزی هم که به تدریج از اینا سلب مالکیت میشه و صنایع کارگرها واقعا کارگر صنعتی بودن، به تدریج خدمات میاد و جاشو میگیره به دلایل مختلف که به اصطلاح الان اکثریت کارگرها بنابراین به نوعی میشود گفت یقه سفیدن. 44% در برابر 23% که صنعتی هم، که بعضیا ادعای اینو میکنن که طبقه کارگر داره از بین میره، نمیدونن که اون خدماتی هم کارگران بالاخره زیر سیطره سرمایه، یعنی در واقع نیروی کارشون رو میفروشن حالا به یه قیمت یکمی بالاتر ولی زیر سیطره سرمایه، بنابراین اونا هم کارگران، منتها کارگر خدم. حالا ببینیم در سطح جهانی چه اتفاقی داره میفته. میخواستم و عزیزان پیشنهاد بکنم آخرین شماره مجله مانسی ریویو رو بخونن. مقاله هست به قلم فرد مکداف که پسر هری مکداف انسان بزرگ که 2005 فوت کرد. 21st Century Land Grab، یعنی تصرف عدوانی، واقعا تصرف عدوانی زمین در قرن 21. در جلسات قبل من برای عزیزان توضیح دادم که انباشت اولیه سرمایه یکی از دلایلش سلب مالکیت در انگلیس از میلیون ها دهقان بود. سلب مالکیت زمین به طور عدوانی واقعا و یا فریب و یا از به اصطلاح چیزهای قانونی جعلی از قرن 16 و 17 از انگلیس آغاز میشه و هنوز ادامه داره برای تمرکز و تراکم سرمایه. و همینطور که عرض کردم این سلب مالکیت اهمیت حیاتی برای نظام سرمایه داری داره، برای اینکه کارگر ارزون موقعی که شاه ارزش اصلاحات ارزی کرد یعنی چه؟ یعنی میلیون ها دهقان رو، اونایی که صاحب نسق نبودن یعنی در حدود 50%، از اونایی که در مناطق روستایی و صاحب نسق نبودن اینا به شهرها ریخته شدن که لشکر به اصطلاح خمینی رو تشکیل دادن، تبدیل به کارگر ارزان شدن که اون موقع بهشون عضو میخوان میگفتن عمله، ولی الان فرزندان همونا تحصیل کردن و همشون از دیپلم به بالا و حتی دانشگاهی شدن، ولی اینا لشکر خمینی بودن. در سراسر جهان اینا هست. سلب مالکیت میشه از دهقانا که در امریکا من عرض کردم در 1914 50% از مردم رو زمین بودن، الان 2% فقط، بقیهشون سلب مالکیت شدن. در اروپا همینطور. و الان ببینید چطور اینا میرن. حالا جنبه دیگه قضیه، سمیر امین حساب کرده که این 1 میلیارد انسان بسیاریشون هنوز با گاواهن کار میکنن و با چیزهای وسایل عقب افتاده قدیمی. اگر کشاورزی این کشورها بخواد به حد امریکا یا اروپا برسه، که فرضاً برداشت از هر هکتار سیب زمینی یا گندم و امثال هم فرضاً در آلمان 5 تا 10 برابر حتی ایرانه، حالا بگذاریم از بورکینا فاسو، کار این 1 میلیارد انسان یا دهقان رو با 20 میلیون میشه انجام داد. 1 میلیارد 20 میلیون، نتیجهش این چی میشه؟ نتیجهش اینه که الان این در حال وقوعه، در واقع به این معنا که 1 میلیارد انسان در حومه های شهر، در حلبی آباد، در آلونک ها زندگی میکنن. سلام اینو بهش میگن. کتابی راجع به این قضیه نوشته شده، اگه شد به اصطلاح برای عزیزان اسم کتابش رو میارم. سلام دوئلرز، اینا توی به اصطلاح حلبی آباد ها و آلونک های واقعا زندگی انسانی نیست، اینجوری دارن زندگی میکنن. ولی من میخوام یه مقدار از این نقل قول از فرد مکداف بیارم که ببینید اینا حتی میرن و الان نه تنها در کشور خودشون، میرن کشورهای دیگه هم زمیناشون رو تصرف میکنن به انواع و اقسام ترفندها، بیشترش به اصطلاح با زد و بند کردن با دولتهای فوق العاده فاسد کشورهای دیگه. امریکا تا الان 8 میلیون هکتار در خارج از چیزش رفته اونجا و تصرف کرده، 8 میلیون هکتار. حالا عرض میکنم که در چه کشورهای اینا میرن و این زمین ها رو میگیرن. مالزی، میلیاردرهای مالزی 3.5 میلیون هکتار، امارات، شیوخ عرب 2.5 میلیون هکتار، انگلیس 2.8، انگلیس 2.5 میلیون هکتار، سنگاپور که اونم میلیاردرهای عجیبی داره و شرکت‌های عجیبی داره که خیلی‌هاشون در حقیقت شرکت‌های امریکایی هم هستن ولی با شراکت سرمایه‌دارای سنگاپوری. چین 1.6 میلیون هکتار و عربستان 1.5 میلیون هکتار. میرن از چه کشورهایی؟ در درجه اول سودان جنوبی. حالا می‌فهمید که چرا سودان جنوبی رو به وجود آورد، درستش کردن که 4.5 میلیون هکتار از اونجا گرفتن. گینه پاپوا، عرصوت که اندونزی که جنگل‌هاش رو همینطور دارن نابود میکنن، شرکت‌های کانادایی و امریکایی در درجه اول و بعد اروپایی و ژاپنی و به اصطلاح همینجوری درخت‌ها رو دارن می‌گذارن و دود همینجوری میاد تمام اون منطقه رو 100,000 کیلومتر رو فرا میگیره. کنگو، موزامبیک، سودان، لیبریا، از آرژانتین 1.3 میلیون به اصطلاح اینا چیز کردن، اون کشورهایی که اسم بردن. میرن به کشورهای طبق آمار ILO یعنی به اصطلاح سازمان جهانی کار، در سال 2013 تقریبا 1/3 کل کارگران جهان یعنی کمی بیش از 1 میلیارد در بخش کشاورزی مشغولند که اینو برای عزیزان گفتم 23%شون در صنعت و 44% در خدمات هستن. خب حالا چرا من این آمارا رو آوردم که در سطح جهانی عرصه به عزیزان سرنوشت این چی میشه؟ سرنوشت این یک بلای عظیم خواهد شد که بخش وسیعی از بشریت واقعا آلونک نشین و حلبی آباد نشین میشه. خب حالا این نه تنها فقر و فلاکت برای میلیون ها انسانه. قدرت خرید هم اینا به اندازه کافی ندارن و در نتیجه حتی نظام سرمایه‌داری رو هم با یک معضل غیر قابل حل دوچار میکنه این قضیه. در 5 دقیقه که مونده من میخواستم چند تا کتاب به عزیزان معرفی بکنم و ببینیم آلترناتیوی در این نظام ضد انسان و انسان کش هست یا نه. فرزا جان اگه اون کتابا رو نشون بدی و من یه توضیح مختصری. این کتاب رو من قبلا به عزیزان نشون دادم، Democracy at Work، برای اینکه خیلی از عزیزان از من پرسیدن که تفاوت بین سوسیالیسم قرن 20 و 21 چیه، که من به طور کلی این اصطلاح سوسیالیسم رو میذاریم کنار. من اینکه از ایرانم بعضیا گفتن اون قرن 20 چه سوسیالیسم نبوده، در اینجا هم ما باید ببینیم فقط راجع به این صحبت میکنیم که آیا بر این نظام الترناتیوی وجود داره یا نداره. 4 تا کتابی رو که میخوام عرض بکنم به تعجیزان معرفی کنم راجع به الترناتیو این نظامه که راه های عملیش چیه، در خلاف آنچه که مارگارت تچر میگه الترناتیوی وجود داره. پس این رو چیشه؟ Democracy at Work مالی چیشه. یکی دیگه عرض شود که After Capitalism یعنی بعد از کپیتالیسم، دیوید شوایسکارت اینم یه کتاب دیگه است. کتاب اولی یعنی به اصطلاح ریچارد وولف، حالا یکی توضیح میدم. اوکی، پس این دومیه. سومی امریکا After Capitalism، گر الپروویتس نویسندشه، در دانشگاه مریلند درس میده. گر الپروویتس، امریکا After Capitalism. و بالاخره بازم After Capitalism که این یه نفر هندی الاصل نوشته و اسمش خیلی ریز اون پایین، دادا ماهش ورندانا، فکر میکنم هندی باشن ایشون، ولی این از بهترین کتابایی که راجع به این قضیه نوشته شده. مرسی عزیز. ریچارد وولف در دانشگاه امهرست در ماساچوست درس میداد ولی الان در نیویورک فوق العاده فعاله، یعنی فقط یه اکادمیسیان نیست بلکه میره در جاهای مختلف سخنرانی میکنه. یه سایتی داره، اگه عزیزان برن ریچارد وولف، یه سایت اینترنتی داره که فوق العاده مطالب جالبی توش هستش. گر الپروویتس در دانشگاه مریلند درس میده و با ریچارد وولف کار میکنه و هر دوی اینها واقعا دارن کار میکنن روی این قضیه که الترناتیو چی هست. اون دوتای دیگر من زیاد خوب نمیشناسم. عزیزان در ایالات متحده در حال حاضر 29,000 تعاونی وجود داره، یعنی در زیر به قول ریچارد وولف سوسیالیسم اگه اسمشو بذاریم قرن 20 از بالا اومد شروع کرد، این مشکل به وجود میاد. این میگه باید از پایین شروع کرد. تفاوت بین این دوتا اینه. اگر حالا در بعدن فرصت شد میگم که از نظر سیاسی چه مشکلی داشته اون نوع تحصیل. و طبق گفته مجمع ملی کسب و کارها این تعاونی ها 2,000,000 شغل ایجاد کردن. تعاونی ها در امریکا مجموع ثروت آنها 3 تریلیون دلاره و درآمد سالانه آنها 500 میلیارد دلاره و 79 میلیارد دلار مزد و مزایا به کارگرها شد. صدها مؤسسه متعلق و عزیزان میدونن که در اسپانیا مؤسسه فوق العاده بزرگی است که مال خود کارگراست. پیشنهاد ریچارد وولف که از سازنده ترین و عملی ترینش اینه که به تدریج کارگرها باید مدیریت و مهار در حقیقت این مؤسسات رو به دست خودشون بگیرن. یعنی از پایین باید شروع کرد و رفت تا به بالا رسید و نه یه حزب فقط و فقط یه حزب بیاد قدرت رو در دست بگیره که این مشکل ایجاد میکنه. وقت من تمام فرزادجان، خیلی ممنون. امیدوارم رو در هفته آینده بخش آخر برنامه رو روال به اصلاح هفته های قبل رو درش دنبال میکنیم. بنابراین تا هفته آینده با اجزان خداحافظی میکنم. امیدوارم که کمک های مالی برزتون این هفته هم باز فروکش کرده یه مقدار و تا هفته آینده با اجزان خداحافظی. روز و شب عزیزان خوش. Thank you.